قبل اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب آخرین جلسه مبحث علم غیب در جلسه گذشته به اتمام رسید. 140 جلسه ما پیرامون بحث علم غیب صحبت کردیم که دوستان میتونن که به این مباحث مراجعه بکنن. الان هم جلسه ایست که برقا نیست، خب برق استراری داریم کار میکنیم و یه مقدار مشکل هست، دوستان گرمشون هست، هوا هم گرمه، حتما با عزیزان و خواهران و برادران هست که از طرف اداره برق از همه دوستان عذرخواهی میکنیم. برق لیکن حالا از این جلسه گفتیم سوالاتی رو که پیرامون مبحث علم غیب هست ما پاسخ بدیم و موارد پیشنهادی که برای مباحث جدید هست رو ذکر بکنیم که این مباحث چی هست. من چند تا سوال رو تا اونجایی که این مباحث استراری حالا کشش داره خواهد ما رو را میدازه بر قول و قوه الهی اینا رو جواب بدم، بعد بریم سراغ این که از جلسه آینده میخوام ایشالله چه کار بکنم. سوال اول این استش که چرا ائمه باید از اعمال بندگان خبر داشته باشند؟ که اینو جلسه گذشته عرض کردیم، برای اینکه اگر اعمال بدی شیعیان انجام میدهند برای اونها طلب مغفرت بکنند و اگر اعمال خوبی انجام میدن برایشون آرزوی موفقیت و اینکه عمل خوب بیشتری انجام بدن این آرزو رو میکنن و این دعا رو ائمه میکنن. دیگه حالا بقیهشون که ما گفتیم که این جلسه گذشته همین رو توضیح داده. یه سوال فرمودن که اینو قبلا هم مثل این که دوستان حالا یکی دو نفر هم سوال کردن که سوال شده که شما در گذشته گفتید که علم قدرت می آورد، اینو چجوری میشه اثبات کرد؟ این اثباتش خیلی ساده است، هم اثباتش از نظر شرعی ساده است، هم از نظر عقلی ساده است، هم از نظر حسی و وجدانی. حسی و وجدانش اینه که شما برو یه جایی، الان تو دانشگاه مثلا دارم میگم تهران صنعتی شریف، دانشگاه نمیدونم مثلا امیرکبیر، دانشگاه مختلف، شما یه رتبه خوبی بیار، یه رتبه خوبی بیار و معدل بالایی بیار که مثلا تو این دانشگاه قبول شدی، یا حالا هنوز آغاز کارت تو این دانشگاه هست، یا مثلا میخوای لیسانس بگیری تو این دانشگاه لیسانس رو گرفتی. اولین خبری که به شما میرسه بورسیه، نامه میاد در خونت، حالا یا خودت تقاضا کرده باشی یا یه عده اصلا تو دانشگاه هستن. و این خیلی جالب هم هست که نامه میدن به خارجی ها، کشورهای خارج و دانشگاه‌های خارج مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل فرانسه، بعضی کشورهای دیگه، اینا از اونجا برای این افراد نخبه نامه میفرستن و بهشون میگن که آقا شما که این دانشو داری بیا و ما بهت انقدر ماهانه پول میدیم. خب این ببینید، این دانش وقتی که به دست اومد، ببینید باهاش میشه ثروت به دست بود. یعنی میگه آقا من حتی شدیدن که دوستان هم چند روز پیشم بودن بودن مثلا آنها خیلی بچه های دیگه مثلا خارج مقصر میزنن، میگه مثلا فلان کشور میگه ما $5,000 بتن میدیم بیایی که تحصیل بیدیم. آقا $5,000 برای یه ایرانی که دلار $100,000 شده و خیلی ارزش داره. عوضش میگه اینجا مثلا دو برابر حالا یا سه برابر اون سالی که تحصیل میکنی باید در این کشور ما کار کنی، که ما حالا یه روش استعماری و ما خیلی دوستان تو این کار کاری به اون قسمتش نداریم. اینجا این علم الان شما به این ثروت آورد، این ثروت قدرت میاره، یه چیز حسیه، یه چیز وجدانی بهش میگن، دلیل حسی و وجدانی. علم ثروت میاره، این ثروت قدرت میاره. همه اینا که تو دانشگاهان اگه خوب درس بخونن واقعا میتونن مثلا یه قاضی بشن، میتونن مثلا یه وکیل خوب بشن، میتونن مثلا وکیلا الان بعضشون خیلی خوبه. باید چه راهی بدن؟ راه دانش، علم، ثروت بوده، ثروت بهشون قدرت میاره. حالا اینی که از نظر حسی و وجدانی بوده، از نظر شرعی در قرآن هم این مطلب رو داره. ببینید هر کسی که در قرآن خداوند متعال بهش علم میدهد، بلا فاصله بعدش اینی که قدرت هم داره میشه. یعنی دانش و اون علم مساوی با قدرت. حالا آیات چون مجموعه یه انمن برقانی شما اذیت بشین میخواییم زیاد مطلب رو بازش بکنیم، ولی همین مقدار هم اگه یاد داشت بکنه خیلی به دردتون. ببینید من یکی که اشاره بکنم، شما بعدا میرید اینها رو بیابید. حالا ما از واژه های سرچ و اینا استفاده نکنیم، میگیم میریم جستجو کنید بیابید. خب یکیش حضرت داوود علیه السلام هست. اول حضرت داوود علم پیدا میکنه، بعد قدرت پیدا میکنه، یعنی میشه یک پادشاه، میشه یک فرمان روا غیر از اون خلیفت الله که حالا داره. حضرت سلیمان اول خدا بهش علم میده، بعد قدرت پیدا میکنه، دارای قدرت میشه. این دانش قدرت میده، اگه اون علم نشه قدرت نداره. دیگه کی؟ مثلا حضرت عرض به خدمتتون که طالوت، جاسان اصلا طالوت بود گفتیم میگه بله، گفتیم که زمان حضرت داوود چند جلد زمان جنگ اینه براتون تعریف کردیم، حضرت طالوت بود که گفتیم میگه، گفتیم دارای خداوند اول باشی علم داری، آدم فقیری بود، یه علم خداوند بهش داد، بر مبنای اون علم قدرت هم به دست. حالا بیاین سراغ افراد دیگر، بیاین تو خود جریان حضرت سلیمان شما ببینید، میگه که اونجا میفهمد که آصف ابن برخیا که میگوید من این تخت رو میتونم در کمتر از چشم بر هم زدنی بیاورم، در کمتر از چشم بر هم زدنی بیاورم، یعنی قدرتش مافوق یک جن میشه. جن ها قدرت های فوق العاده دارن که قبلا بحثش میکرد. میگه من این کار رو میتونم بکنم، شما تو آیات بررسی بکنید. میگه که و من اندهو علم، علمون منن کتاب، یه دانشی که تازه دانشش یه محدودیتی هم داشت که ما که خداییم بهش دادیم، این دانشو که بهش دادیم قدرت براش ایجاد شد. قدرتش چی بود؟ توانست این تخت رو در همون آن بلا فاصله از یه جایی به یه جای دیگه در کمتر از مثلا چند ثانیه این تخت رو بیاره بذاره یا ایجاد بکنه اون تخت. این قدرت از کجا نشأت گرفت؟ فرمود و من عنده علم من الکتاب، یعنی قال الذی عنده علم من الکتاب، این کسی که دانشی نزدش بود، یه علمی نزدش بود از کتاب، یه مقدار علم تازه نزدش بود، این قدرت عظیم رو براش ایجاد کرد. پس علم قدرت میاره، چه علم مادی باشه که اول دانشگاه رو مثال زدیم، یعنی شما الان برو پزشکی بخون بعد شما بیا پزشک بشو. الان دیروز که پزشک کمر بنده خدا عمل کرده به خدا، همه اینا بیاد عمل کردن شفاشون بده انشاءالله، بنده خدا پولیش شده فقط 300 میلیون تومان از این گفته کمرش عمل کرده، میگه 100 میلیون به من بده، 100 میلیون هم به بیمارستان بده، 100 میلیون هم به تیمارستان بده، اضافه همه اینا رو دکتر دیگه میگردن. 300 میلیون تومان گرفته از طرف که اینا رو اینجوری کنیم و فلان کنیم و همون کنیم. این ببینید ثروت میاره، این ثروتش قدرت براش میاره، میشه مادیات. در معنویات هم هر کی به شما گفت، شما همین آیه رو که ما یه دونش از آیات متعدد که تو قرآن داره بر شما خوندیم که چی؟ قدرتش از راه چی؟ از راه علمی که بهش داده شده. یعنی آصف ابن برخیا که مشاور حضرت سلیمان و وصی حضرت سلیمانه علیه السلام، اونجا میگوید که یه علمی از کتاب نزدش هست، اون تخت رو در چند ثانیه شما رو که شاید کمتر از چند ثانیه این میاره و میذاره اونجا یا ایجادش میکنه. این قدرت خودشونشون. ائمه هم همینطور. ائمه هم چون دانش داشتن به قدرت میرسن. این جلسه ای که من برای شما مثال زدم، اون شیرایی که روی پرده بود، امام این کار رو میکنه به واسطه علمیست که خداوند بهش داده. یعنی اون علمی که خداوند بهش داده، اون دانشی که بهش داده، از اون دانش ایجاد میکنه شیر رو زنده میکنه. یعنی این علمش قدرت براش تولید میکنه. این قدرت رو پیدا میکنه که شیری که اصلا یک تصویر هست و وجود خارجی نداره، این رو زنده بکنه و بیاد اون کارهایی که گفتیم انجام بده. ائمه دیگه هم همینطور، پیغمبر هم همینطور. پیغمبر اول ببینید وقتی تو کتاب قرآن شما باز میکنید میخونید چقدر آیات داریم که به پیغمبر دانش داده شده، حکمت داده شده و این دانش دائما رو به ازدیاد. به پیغمبر خود خدای تعالی میفرماید که دائما بگو رب زدنی علما، یعنی دائما این علم افزایش پیدا بکنه، دائما هم این قدرت در حال افزایش. قدرت به یه جایی میرسه که حضرت انگشت سبابه رو اشاره میکنه به ما، ما رو از همین کره خاکی که هزاران کیلومتر فاصله تا ما دارد، همینجا ما رو به دو نیم تقسیم میکنه. این قدرت، این قدرتش نشأت گرفته از اون علمیه که خداوند بهش داده، وگرنه بدون علم نمیتونه قدرت رو داشته باشه. حالا این شاهدای آقای مجیدی که این فیلم محمد رسول الله رو ساخت، فیلم ایرانی که خیلی قشنگتر و بهتر از این فیلم خارجی هاست که عربستان چندین سال پیش ساخت. حالا اون فیلم هم اگرچه خوبی هایی داره که دیگه حالا عربستان هم اون فیلم رو نمیسازه الان دیگه، یعنی اون هم نمیسازه دیگه الان. لیکن حالا این فیلمی که ایشون ساخت، خدا انشالله که بهش، چون دیروز هم داره تلویزیون من دیدم این فیلم رو داشته، من هم نهیده بودم نشستم و اولین بار دیدم. واقعا خیلی زحمت کشیده و کسی که بخواد تاریخ پیغمبر رو ببینه که چجوری پیغمبر علم بهش داده میشه، از کودکی بر مبنای علمش قدرت پیدا میکنه، بر مبنای قدرتش خداوند چه راههایی رو براش باز میکنه. و این تو این فیلم ها که اینها میسازن و واقعا زحمت هم میکشن خیلی مؤثره. حتما اینا رو ببینید. اگر هم یک کسی وقت بیداشت جلسه نامه بنویسه به این کارگردان بگه آقا بقیه این فیلم هم بساز، این دوران کودکی پیغمبر بود، دوران نوجوانیش هم بساز، دوران جوانیش هم بساز، که تشویق بشه بره بسازه، چون این در خلاف میل یهودیان و یه سری منافقین داخلی خوده بوده. این خیلی بده که شبکه های خانگی بیان فیلم هایی رو بسازن، مردم پای شبکه های خانگی تا صبحش نفیل نگاه کنن. فیلم چی نگاه کنن؟ فیلم قیلیو کشیدن، فیلم سیگار کشیدن، فیلم هرزگی، فیلم فحشا، فیلم فساد، فیلم اختلاط زن و مرد نامحرم توی شبکه های خانگی، همشون هم آشان بحثیشون. به جای اینها کارگردان ها تشکیل میشن مثل این آقای مجیدی، مثل کارگردان خوب دیگه ای که هستن، اینا تشویق بشن بدونن طرفدار داره جامعه، بیانن ادامه این زندگی پیامبران و انشالله روزی بشه که زندگی ائمه را اینا بیان فیلم بسازن برای مردم. این فیلم ها خیلی موثره و خوبه، خیلی خوبه. اگه اینجور بشه ما خودمون اینجوری تو ماری هم بچه ها جمع بشن امضا بکنن، منم خیلی کمک میکنم که زن و مرد بدادن به همین آقای مجیدی که آدم خوبی هم هست، متدین هم هست، تشویق بشه بده ادامه زندگی پیامبر هم انشاءالله بسازه. و اینها اگر ساخته بشه اون تأثیرش بیشتر از اینه که صد تا کتاب یه رفع بشینه بخون، چون دیدن با خوندن و اون چی که تو ذهن فرق. من یه روزه که حالش رو داشته باشم برای تو میگم که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه داشت پروردگارا من میخواهم که ببینم که چگونه تو مردگان را زنده میکنی. این آیه قرآنه که بهش خداوند فهمون که آیا یقین نداری به این مثلا، یعنی آیا اعتقادات درست نیست، مثلا تو زنی فهمون عرضه داشت که بله پروردگار صد در صد یقین دارم، ولی میخوام با چشم ببینم. اون دیدن دیدن صحنه و فیلم تأثیرش صد برابر خوندن کتاب رو هنوز که تو ذهن انسان. اینه که این کار رو دنبال بکنید، تشویق کنید کارگردانی خوبه که فیلم های خوب بسازن. مثلا همین فیلم پیامبر خیلی زحمت کشیده این مرد برای این فیلم و خدا سالها پیش از اون دیدم اول بار بود که میدیدم و واقعا براش دعا کردم و دست مریضات دادم. حالا هر فیلمی اشکالاتی هم داره، در واقع اشکالاتش هم آدم تذکر میداره و برطرف بشه نشه، ولی قادمیتش به اینکه تاثیرش زیاده. این دوران کودکی پیغمبر فلان یه مقدارشه که این پیغمبر چقدر رنج کشیده، چقدر زحمت کشیده تا این دین رو دست به دست داده به دیگران و به دیگران ائمه به دست ما رسوندن. امروز این دین اینجوری دست ماست، مفت به دست ما واقعا نمیده، چقدر پیغمبر رنج کشیده. این مسئله اینه که اگر هر کسی علم داشته باشه اون علم به قدرت براش تبدیل میشه، اون دانش به قدرت تبدیل میشه، چه در بعد مادیات چه در بعد چی؟ معنویات. این مال این بسید یه صلوات بفرستید. این هم دو تا سوال که حالا ما پاسخ دادیم. یک سوالی دیگه به من نرسیده، اگه کسی سوالی هست میخواد مطرح کنه بکنه که من راجع به این موارد دیگر صحبت بکنم که پیشنهادهایی که دوستان دادن من راجع بهش، چون پیشنهادها رو همه ما نوشتیم که توی سایت دادن، تو بعدی نوشتن زحمت کشتن آقایون به من دادن، دستشون هم درد نکنه تشکر میکنیم و جمع آوری کردم همه اینا رو. اگر کسی سوالی نداره من راجع به پیشنهادات که مباحث آینده چی باشه باهاتون صحبت کنم. اگه کسی سوال داره بسپرین. میکروفون اضافه که نداریم آقای تیمونی، بخوایم بدیم میکروفون اضافه داریم به دوستان؟ نمیتونیم میکروفون بدیم؟ نمیتونیم. خب سوالتون رو بلند بپرسید و اینجا تکرار کنید. آقای نظرم یه قسمتیشو تو اینجا که من نگاه میکنم چند بار صحبت میکنم، بعضی ها خوب از سر کار میان خستن میشینن، ما یه سر صحبت میکنیم ولی نمیخوام شما رو عرض کنم حالا جواب بدم، ولی بعضی ها مثلا یا 10 دقیقه بحث و خواب یا 10 دقیقه رو متوجه نمیشن، بقیهش متوجه میشن. حالا یه اولش یا مثلا جا آخرش بالاخره یه چرتی هم میزنم پای مباحث ما اینجوری که نیست خوشش هم میاد که اینجا میاد، چون کسی به کسی کار نداره، همه میتونن راحت. یه چورتی بزن آقای فدایی بنده خدا بسیار آدم مهربون خوب میگه، هر کی هر جوری که نشسته هم جوری میشینه و هر جور راحتی چی بکنه خوب هم بد نیست. عرض به خدمتتون که من احساسم اینه که یک قسمتی از مطلبی که ما گفتیم شما متوجه نشدید، ولی شما سوال خیلی خوبی کردید. یکی از بحثایی که تو قرآن اومده که جناب آقای مستایی حفظه الله پرسیدن این بحث شهادت و شاهد هست. بعضی ها اشتباهاً خیال میکنن لفظ شهید یا شاهد که در قرآن کریم اومده به شهدا مربوطه. اصلاً چنین چیزی نیست. شهید یا شاهد در قرآن کریم یعنی گواه. در قرآن کریم بحث گواهی بحث خیلی مهمیه. یعنی به این صورت که هر پیغمبری از میان 124,000 پیغمبر، همه این پیغمبرها چه پیغمبرای بنبستی باشن، مثلا توی بنبستی مثلا یه پیغمبر بوده در گذشته، توی یه کوچه یه پیغمبر بوده، چون اطلاعات موقع اطلاع رسانی صفر بوده، مثلا نه قبر بوده نه آب دوده کشی بوده نه چی بوده فلان اینا، و حداقل امکان نظر اطلاع رسانی اصلا خیلی کار مشکل. برای همین خداوند توی بنبست پیغمبر قرار داده، توی محله پیغمبر، توی ناحیه پیغمبر. ما پیغمبر ناحیه‌ای داشتیم، پیغمبر منطقه‌ای داشتیم، پیغمبر شهر روستایی داشتیم، پیغمبر شهری داشتیم، پیغمبر کشوری داشتیم، پیغمبر هم داشتیم که کل پیغمبر رو کره زمین بود. اینا رو خوب دقت بکنید، ممکنه که حالا جای دیگه شما اینو پیدا نکنید، چون من عرض کردم براتون به این سادگی. اینا برای همینم هم در آن واحدی هم مثلا 100 تا پیغمبر رو کره زمین بودن، 150 تا 200 تا پیغمبر بودن، مثلا 70 تاشون بنی اسرائیل یه روز کشته، بقیه هم بوده هنوز، همه رو نکشته بودن، اینا که 70 تاشون رو کشتن یه روز، معلومه که 200-300 تا پیغمبر بوده که اینا 70 تاشون رو چیکار کردن؟ کشتن دیگه. این پیغمبر رو همه رو خداوند یکی از کارهایی که روز قیامت میکنه چیه؟ به این پیغمبر ها گفته که شماها در همون قسمت جغرافیایی که پیغمبر بودید گواه هستید، یعنی بر اعمال بندگانتون. اگه اینا یه وقتی خواستن بگن که ما فلان کار رو نکردیم یا هرچی، شما گواه باید بدید و گواه باشید که اعمال این بندگان رو بدونید که اینا چیکار کردن، چیکار که گواه بر اعمال بندگان باشید. این گواه بودن به چه صورته؟ ما که امت پیغمبر خاتم هستیم، چون اینم همه باید الان بدونید دیگه، ببین حالا چه اسرائیلی‌های خبیث فرق نمی‌کنه، چه آمریکایی‌های رژیمشون میگیم لعین، چه عرض به خدمتتون که انگلیس‌ها، چه همه این کشورهایی که اصلا دشمن ما هستن، به هر حال همه این 8 میلیارد خونده‌ای که الان رو کره زمین هستن، همه و همه همشون این دقت داشته باشید، همه امت پیغمبر خاتم، همه امت پیغمبر هم. حالا چه اینا آدم های خوبی باشن چه آدم های جنایتکاری باشن، امت پیغمبر خاتم از شمول این قضیه خارجی نیستن. اگر چه بگن ما به دین موسی هستیم، ما به دین عیسی هستیم، ما به دین زرتشتیم، هر کفتی که مخواد باشن باشن، ولی امت پیغمبر هم. این دقت رو داشته باشید که پیغمبر بر اعمال همه اینا گواه. به چه صورتی گواهه؟ یعنی باید گواه باشه به صورت احاطه علمی، یعنی از نظر علمی احاطه داره، نه اینکه هر روز پیغمبر بشینه مثلا همه این دنیا صحنه شده باشه داره همه این صحنه ها رو میبینه، یه چیزی که اصلا عقلا هم محاله، یعنی چیزی نیست که مثلا شما بتونی که کسی بتونه اثباتش بکنه، این نظر علمی، یعنی خداوند متعال از نظر علمی پیغمبر رو کاری میکنه که این مطلب گواه بودن بر این امت از نظر از طریق احاطه علمی باشه. این احاطه علمی گاه تئوریه، یعنی گاه یک نوشتاریه مثلا، گاه به صورت تصویری هست. دقت بکنیم، یعنی پیغمبر اراده میکنه که تصویرش رو داشته باشه. اینو حالا هضمش برای ما ممکنه مشکل باشه، دقیقا هم همینطور که پیغمبر چجوری میتوانه، دقت بکنیم، چجوری میتوانه در آن واحد گواه باشه، یعنی احاطه علمی داشته باشه و این احاطهش هر وقتم که بخواد به صورت تصویری باشه، تصویرش تا چه حد؟ تا اون حدی که برای پیغمبر گناه چی؟ نیفهمم نباشه. این تا اینجای قضیه. پس این احاطه علمی هم تئوری هم تصویری، من تصویریش هم گفتم برای شما، حالا اینجوری یادمه آقای روستایی میفرماین چون قولشون هم حجت هست، ممکنه که حالا من نگفته شما الان براتون گفتم. اینجا بعضی ها سوال میکنن که آقا چجوری میشه آخه یه نفر بشینه مثلا احاطه به همه این چیز داشته باشه؟ این مثلا در غیبت امام زمان هم مطرح شده، مثلا میگه آقا حضرت در زمان غیبت مردم چجوری ازش نفع میبرن، چجوری نفع همه مردم توسل بده بکنه، آقا حضرت همه رو چجوری میتونه جواب بده؟ ما میگیم این مثل خورشیدی میمونه که یه جا قرار داره فرض میکنیم یه جا قرار داره خورشید، این کره زمین داره میچرخه، این خورشید داره نورشو پرتاب میکنه به صورت آفتاب، ما میگیم که دریافت میکنن مردم آفتاب رو که نور خورشیده، این خلق الله دارن منتفع میشن از این نور خورشید که آفتاب هست، دارن منتفع میشن. در آن واحد صدها میلیون نفر یا حتی ممکنه میلیاردها نفر دارن از نور خورشید منتفع میشن، در حالی که خورشید چند تاست؟ یک. این مثال تو یکی. اما اونجایی که دوستان یه وقت ذهنشون کشیده نشد به این قضیه که بگن آقا چگونه میشود که پیغمبر تصویری ببینه یا احاطه علمیش به چه صورته، نمیخوام اینو بگم مثال بگم بگم این مثال همه چی رو حل میکنه، نه این واقعا هضمش برای من شما هممون مشکل، یعنی که من اون ذهن پیغمبر رو ندیم. اما یه مثال میخوام بزنم براتون، مثالش خیلی جالبه. یه صلوات بلند برای شادی رو همه اموات و شهدا و اینا بلند خط بکنید تا من عرض کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید شما یکی میاد ازتون سوال میکنه میگه که آقا مثلا عدد دو تا چند تا میشه؟ شما میگی 4، 3 3 تا 9، 4 4 تا 16 تا، 6 6 تا 36 تا، 8 8 تا 61 مثلا تا اینا درست داره میگه من 8 8 تا 61 درست بله جان 64 9 9 تا چند میشه 81 بگو حالا همجوری برو بالا. یک میاد به شما میگه که آقا 146 تا 100 تا 148 شما مثل اون 3 3 تا 9 تا دیگه نمیتونی جواب بدی، بهت میگه 3 3 تا میگی 9 میگه 146 در 148 چند تا میشه؟ شما میری تو فکر، بعدم یا میگی که آقا من باید حتما کاغذ باشه بنویسم یا مثل بچه های امروزی ماشین حساب باشه من جواب بدم دیگه، از هم کلوها بروشون شاده بازیه کلن کار نمی کنن. میگه که آقا من ماشین حساب باشه جواب بدم، شما میگی که آقا من یا اینه یا این که یه خود فکر میکنی از این بچه که توی مدارس هست تیز موشان هستن اینا، اینا میاد فکر میکنن و یه جوری با انگوش حساب میکنن و همچیش اینا دو جواب شما نمیدن. اینجا دو تا مسئله است، شما گفتن بهت سه سه تا یه تایم گرفتی با ساعت، من پرسیدم از شما سه سه تا شما یک ثانیه جواب دادی نقطا، پرسیدم 146 در 148 تایم میگیری، شما بخوای با کاغذ هم بخوای بنویسی حداقل یک دقیقه طول میکشه مثلا یا 30 ثانیه طول میکشه، تا اینجا شما متوجه میشین درسته یا نه؟ کسی تا اینجا شما قول که نداره خدا خیلی شما برو بالاتر، یعنی مسئله رو مشکل ترش کن، بگو آقا 1,497 در 1,498 اینو ضرب کن شما به من بده، هی کار مشکل تر میشه، یعنی ثانیه های بیشتری به پاسخ دادن اختصاص پیدا میکنه. خوب دقت کنید تا برسه به اینجایی که شما میگه آقا من میخوام یه معادله مثلا دو مجهولیه سه مجهولیه چهار مجهولیه حلش بکنیم، این معادله رو بدیم حل بکنیم، شما حلش کنید، اون دیگه میگه مثلا 5 دقیقه وقت، یکی میگه من یه ساعت وقت میخوام، مثلا داره میگه. حالا دقت بکنید دیگه، حالا اینو بازترش نمی‌کنم، شما خود گرفتی مثلا که هر چی بره جلوتر هی مجهولاتش بیشتر بشه زمان بیشتری میخواد، تا اینجا که کسی حرفی نداره که دقت بکنید که این مطلب شما بیارید پیش امام، پیش پیغمبر خاطر، پیش امام، پیش پیغمبر که علم خدا بهشون داده، اون احاطه علمی رو داده، شما بهشون میگی که آقا سه سه تا زمان که امام میخواد جواب بده، میگه نه تا چهار چهار تا، 16 تا، 2 2 تا، 4 تا، امام جواب میده مثل همون من شما جواب میده، میگه 146 تا 148 دیگه امام نیاز به نوشته نداره، نیاز به ماشین حساب و اینام دیگه نداره، اونم مثل همون 3 3 تا جواب میده، پیش بکنی میگه 1 میلیون خورده در 1 میلیون خورده، اونم همونجوری جواب میده، یه مقدار تقریب ذهن بکنه یه بوده ذهنتون باز بشه. خلیفه دوم سواد که نداشت، علم الهی هم که نداشت، فقط چیزی که بعدا رو کتک بزنه خلق الله رو با تازیانه بزنه و بلا اینا و زوزلکی بعدا جز با خلیفه، این هر کی میمد پول میخواست بده خودش میگرفت،
جزیه و مالیات و خراج و اینا رو خودش میده. هر کی من سوال میکردن میگفتش که آقا اول لکم مثلا تو قرآن سوره مثلا عبس این یعنی چی؟ میمیرد به عبو اون موقع که عبوک زنده اومد و عبوک میگفت این یعنی چی؟ میگفت تو خلیفه هستی؟ میگفت تو هم که آنه مثلا خلیفه نیستی بعد هم خواهد خلیفه شدی دو گوه یعنی چی؟ میگفت چکا کنیم میگفت برین سراغ علی ابن ابی طالب تا آمان مردم میگفتن سوالات میکنم در یهودی ها مسیحی ها دیگران کنم اینا همه رو میپسدن بعضا پیش امیر المومنین امیر المومنین فلفور جواب اینا میداد یه میزی همین سوال برای خلیفه دوم میشود برگشت از امیر المومنین اصلا پرسید که چون چجوره که هر سوالی ازت میکنن جواب میدی فکر نمی کنی و درست هم جواب میدی ببین جواب میدی فکر نمی کنی و چی؟ و درست میگی جواب مثلا فکر نمی کنی میگی خیلی حرفه چون همه باید فکر کنم میگه آقا من این مسئله که شما پرسید من نیاز به اینه که من برم یه روز فکر کنم حضرت بهش فرمود که به خلیفه دوم بود دو تا همینجور روایت داد آقا تو روایت عیناً اینو داد بود دو تا چند میشه بود چهار تا بود چرا فکر نکردی بود برای اینکه بسیار ساده است که نیاز به فکر کردن نداره حضرت همون تمام سوالاتی که خلایق از ما میکنن برای ما به سادگی همین دو تا چهار است یعنی نیاز به فکر کردن برای ما چی حالا این چجوری قابل هضمه با همین مثالی که زدیم یعنی چجوری من و شما میگیم سه تا نه تا فکر نمیکنیم مثلا نیاز به فکر کردن نداریم احتیاج نداریم همینجور برای ائمه این علوم سوالات این که الان دارن مردم چه کار میکنن کدهایی که خداوند در اختیار رو گذاشته به همین صورت یعنی به همین سادگی اونها نیاز به فکر کردن ندارن و لذا شما یک مورد در روایات نمیتونی پیدا بکنی تو احادیث تو قرآن هم نمیتونی پیدا بکنی محال مگه روایت جعلی باشه که کسی از امیرالمومنین یا از ائمه یا پیغمبر سوالی کرده باشه حضرت فرموده باشه که من نمیدونم یک دو فرموده باشه که من باید فکر کنم ببینم جوابش چیه امکان نداره چرا این امکان بوده که حضرت فرموده که برو فردا بیا جواب این سوالتو خواهی یافت به دلایلی ولی این که بگی من فکر بکنم یا نمیدونم همچین چیزی شما ندید اینو بهش میگن احاطه علمیه یعنی احاطه علمی داشتن مثل این که شما احاطه علمی رو جدول ضرب دارید دو دو تا، سه سه تا، چهار چهار تا، هشت هشت تا، نه نه تا، هفت هفت تا، شش شش تا، پنج پنج تا احاطه علمیه دارید دیگه فکر نمی کجا این احاطه علمی وسیع بهش کن پیغمبر و امام دارید یعنی نیاز به فکر کردن نداره کجا گواهان هم که اینها میشن بر مبنای همین احاطه علمی هست هم از لحاظ تصویر تصویری هم از لحاظ چی؟ از لحاظ تئوری فرق اینه درست شد آقای دوست دارید یه صلوات دیگه بفرستید برای شادی همه انباد دوباره بفرستید آمین اما من بحث پیشنهادی که شما داده بودی بررسی کردم دیدم از بین اینا چند تا بحثی که خیلی بروزه و من خودم هم تو دفتر که هستم اینجا میبینم که خیلی تلفن میزنن و رجوع میکنن و سوال میکنن یکیش بحث این مدرک انگلیسیه که قطعا عضو اینتلیجنس سرویس انگلستان و تربیتش کردن به نام حسن یمانی هستش اینا چیه؟ احمد الحسن هست این مردک یک جاسوس انگلیسی حالا اومده مثل همون کتابی که شما ها حتما گرفتید خیلی وقت پیش ها مثلا چندین سال پیش خوندید که اون جاسوسی که اومد وهابیت و بنیان گذاشتی بهش میگفتن به اون بله مثل همفر بود که اینو یک کتاب هم خود انگلیسی ها چرا این کتاب ها اجازه در چاپشون من پایی پانو داستان دیده از این مستر همفر ها انگلیسی یاد داره مستر احمد الحسن درستش کردن مردم نادان تو عراق متاسفانه است اینقدر گرایش یه دی به این پیدا کردن و پول برای این میفرست پولای کنون من رقم ها رو که دیدم مثل این که این در عرض یک سال مثلا یه چیزی دوران 500 میلیارد تومن مثلا یه در عرض یه سال مثلا رو جمع کرده مثلا شاید بیشتر چند سال پیش من داشتم رقم میگرفتم حالا که قطعا بیشتر داخل ایران هم تو قم طرفدارانی پیدا کرده، تو مشهد طرفدارانی پیدا کرده، متاسفانه توی بعضی حوزه ها طرفدارانی پیدا کرده متاسفانه، و این آمده از روایات غیر صحیح و غیر معتبر که ما بهش میگیم روایات جعلی و موضوعه بهش میگیم روایات جعلی، از این روایات تو کتاب بهار و کتب دیگه سوء استفاده کرده و آمده چیکار کرده؟ آمده بود که من نائب امام زمان هستم، نائب امام زمان، و یه حرفایی میزنه که آبو داره که امام زمان فرموده این پولا رو بدید زنها طلاق خوش رو انجام بدن، من نیاز به جمع کردن سلاح و تجهیزات دارم، باید شمشیر بدم تهیه کنم به خانوماتون بگید طلاقشون بفروشن به من بدید، میان برید بگید امروز هم میخوام اسب تهیه کنیم و عراقی ها میگن هم چیشی تو حوزه علمی در مبنای اون روایات دقت بکنید. تو این کار من دارم که خوبی نیازه که حداقل دو جلسه راجع به این قضیه صحبت بشه، این جلسه ها دیمخواد طولانی بشه. تو این زمینه جناب آقای دکتر فریدونی یعنی یه زمان زیادی رو گذاشته تو این زمینه کار کرده، خیلی کار کرده، خیلی تلاش کرده، دانشمند واقعا مظلومی هم هست ایشون، تهمت‌های زیادی هم بهش میزنن، هنگ بهش میزنن تو سایت ها و فلان اینا. حالا چرا یه وقتی هستش که من میخوام مثلا از حضورتون که بشم رهبر انقلاب، میدونم که خب اون ویژگی ها رو ندارم نمیتونم بشم رهبر انقلاب بشم، وقتی اینم نمیتونم به پای رهبر انقلاب برسم چیکار کنم؟ رهبر انقلاب بیارم به پای خودم برسونم؟ اینم یه راهشه دیگه. من وقتی نتونم بشم مثلا مثل این دانشمندی که این زحمات کشته آقای فرید دکتر فریدونی، میرم اون بند خدا رو میارم به پای خودم برسونم، هی میشینم میزنم این چاره چون میخوام چاره میخوام، ایشون هم که ادعای اسمت نکرده فرق نداره. من ازشون دعوت کردم جلسه آینده اگه زنده بشیم ایشالله بیاد، دو جلسه نهایتا سه جلسه راجب احمد الحسن صحبتی بکنه فهرستوار، چون واقعا این من اینقدر گند زده که فقط آقای دکتر به نظر من 200 جلد کتاب راجبش خونده، نشستم خیلی اصلا عجیب و غریب تو عراق خیلی چی کرده، کشورهای دیگه هم حوزه خلیج فارس یه چیزی کرده با فشار انگلیس و پول وهابیت، همه اینا پول وهابیت پشتش داره این کار انجام. این یک بحثه که حالا من انشالله بهشون خواهش کردم که ما نمیخوایم بحث طولانی بشه، گفتیم حد اکثر دو جلسه که شما دفترچه بیارید اگه اونا ندارن بیا من رایگان بهشون میدم بنویسید دیگه، ببینید امساد دکتر دیگه پیدا نمیشه، ایشون هم 80 خورده سالش بنده خدا نه دیگه بدنش اون توانایی رو داره نه اون کسی که بتونه چی، فقط دیگه الان این حنجرش قدرت خدا داره کار میکنه، این چیزی هم که گرفته ذهنشو بلاینه که تو ذهنش هست داره اینا بیان، قدر این آدم ها رو باید دونست. این بیاید خانومای دیگه هم دعوت کنه، آقای می به ما هفته دیگه انشالله اگه بتونیم هم چون به هفت به شیش و نیم نماز میرسه، پنج و نیم آقای فدایی آقای رضایی و آقای اسکندری نام من به دوستان میگم خانوما میگم پنج و نیم انشالله بتونیم کلاسش شروع کنیم، حالا چند دقیقه هم بگذره پنج و نیم شروع کنیم کلاس، یه دو جلسه ایشون یه فهرستی از این احمدالحسن بده همه ما بدیم چجوری که بتونیم خودمون جواب بدیم. یه جلسه من ایشون خواستم راجع به یهود و صهیونی صحبت بکنه، حد اکثر دو جلسه دقت بکنیم چیزی که من اینجا نوشتم. بعضی دوستانم که من میبینم خیلی زنگ زدن و توی این پیشنهادها دادن یه چیزایی شده که انرژی های ماورایی نمیدونم هیپنوتیزم نمیدونم عرفان حلقه نمیدونم عرفان های کهکشانی الان کهکشان فلان برای شما خبر میاد که نام شما چی میشه از این چرت و پرتا، اینم حالا نهایتا یه جلسه یا دو جلسه ما راجبش صحبت میشیم، تخصصش هم در ایشون هست، یعنی ایشون صحبت میکنه خیلی خیلی بهتر از ما این مطلب بیان. یه بحثی که خودمون باید بعد اینا مطرح بکنیم، اون بحث من نگاه میکردم توی پیشنهادات شما مطلبی که دادید دیدم راجب عالم زره، اونم عالم زر هست، بعضی میشنن عالم زرعه، زرع نیست زر یعنی زال و ره که اصلا وجود داره یا نه، متاسفانه بعضی آمدن تفصیلاتی راجع به این عالم قائل شدن عالم زر که این هم اشتباهه، این دقت رو داشت. ما به دو سه جلسه ای راجع به این عالم صحبت کنیم، بعد وقت مباحث بعد رو اگه زنده بودیم بعدش انشالله، یعنی آقای پزشکی اگه بزرگ که کسی زنده باشه تا اون موقع با این دلار و این برق و آب و فلان اینا دیگه آبرون داشتیم اینا، انشالله بعدش من بحثای بعدی رو انشالله خدمتتون عرض میکنم. انشالله مباحث خوبی که کم باشه و محتوای زیادتری داشته باشه به درد همگانم بخوره، که این فقط دفترها رو دوستان بیارن که شروع کنم بنوشتن، به شرطی که انشالله هفته دیگه همه سر ساعت 5 و نیم اینجا حاضر باشین، دوستانتون هم همه رو بگیم بیان. ما از دکتر خواهش کردیم دعا کنیم که حالش هم خوب باشه بتونه بیاد بنده خدا، چون حالش حال مساعدی نیست و مطالبی که به من گفته اینا من خیلی نگران حالش ممکنه بنده خدا. خدا به حق محمد و آل محمد همه مریضای ما رو شفای عاجل عنایت بفرمایید. همونه که منظور و منظور از این جمع محترم اصف خانم آقا، اونها رو هم شفای عاجل عنایت بفرمایید. آقای دکتر هم شفای عاجل عنایت بفرمایید. همه رزمندگان اسلام در یا هوا زمین، ارتشی، سپاهی، اطلاعاتی، انتظامی، حفاظتی، همونه که الان بچه‌هایی که آماده باشن همین شب و مملکت حفظ می‌کنن، در پناه امام زمان از گزند همه بلایا مسئول و محفوظ بدارد انشاءالله. همه شهدا ترفیع درجه عنایت بفرماید. اموات من و شما را ببخشد و بیامرزد. سایه بلندپایه فرماندهی معظم کل قوا، رهبر عزیز و ارجمند انقلاب بر سر همه ما مستدام بدارد. برای اجابت همه دعایی که کردیم و نکردیم ایشالا تا جلسه آینده که شروع کنیم ایشالا با کمک هم دیگه بتونیم جلسات خوب و موفقی داشته باشیم. و تک تک ما خانوما آقایون، تک تک ما روی این کار کنیم که نفرات رو بیاوریم، نفرات رو چکا کنیم بیاوریم. اینو کوتاه نگیرید، حدیث داریم توی میزان و رکبه، نفرات رو بیاورید، بیارید توی مؤسسه و به پاداش این کارتون هم انشالله برسید و برسید انشالله. سه تا صلوات بلند بپرسید تا نماز رو شروع کنید.